با ما در میان گذارد. ما منتظری پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. یادآور میشویم که در سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.com/tajik با دو خطی فارسی و کریلی همه روزه تازه ترین خبرها از تاجیکستان، ایران و جهان منتشر می شود. صفحه اول این سایت همچنین دارای گزینه های نظیر شنیدن بخش صوتی خبرهای صبحگاهی و شامگاهی رادیو، گزارش های خبری، چند رسانه‌ای و کلی برنامه های بایگانی شده صدای خراسان است. همچنین سایت رادیو دارای شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و تویتر است که شما می توانید با جستن نام صدای خراسان و پارس تودی با خط کریلی و انگلیسی در این شبکه ها برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و نظرات و پیشنهادهای خود را با ما در میان گذارید.
بینندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتاری فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی خداوند بزرگ یار و مددگار شما.
عزیزانی شنونده، اینک نمایش آماده پخش است. بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنن.
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. صدا بردار مهدی اردستانی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
فصل هفتم.
از عبدالله خواسته بودم که رفتنش را به سفر تجارتی شام به تأخیر اندازد. گفتم که نمیدانم چرا دلم به این سفر رضا نمیدهد، احساس خوشی نسبت به آن ندارم. اما عبدالله لبخندی زد و گفت:
تشویش به دل راه مده، سالیان سال است که مردان قریش بخش بزرگی از عمر خیش را در این گونه سفرهای تجارتی صرف کردند.
لااقل قدری درنگ کن، آخر هنوز چند ماهی بیش که از وصلت ما سپری نشده است.
دوری از تو برای من نیز بسیار دشوار است، اما تو خود آگاهی که برای گذران زندگی باید تلاش کرد.
حق با او بود. از همین رو نیز بود که نیای آن هاشم آن سفرهای تجارتی سالانه را به یمن و شام رایج ساخته بود. هر سال دو بار در تابستان و زمستان کاروان تجارتی از مکه خارج می شد. چنانچه عبدالله با آن کاروان راهی نمی شد، ناگزیر بود ماها به انتظار بماند تا کاروان زمستانی به راه افتد. آن روزگار نیز چندی بود که بازار از کالاهای شام تهی گشته بود. از دست دادن آن فرصت پا بر اقبال خیش زدن بود. سرانجام نیز آخرین سخنان عبدالله دهانم را بست. او گفت:
بسیار مشتاقم که چون فرزندمان دیده به دنیا می گشاید در مکه و کنار شما باشم. حالان که اگر با کاروان زمستانی عازم شوم این میسر نخواهد بود.
آنگاه مرا به صبر و آرامش سفارش کرد و از من خواست که به جای آن تشویش و دلشوره ها دعا کنم که زود و با دستان پر بازگردند. من نیز پذیرفتم و دیگر هیچ نگفتم.
نزدیک به نیمی از اهالی شهر از ساعتی پیش زیر آفتاب داغ واپسین روزهای تابستان در خارج مکه به انتظار ایستاده بودند. از شامگاه روز پیشین که سواری خسته و گردآلود به شهر وارد شده و خبر نزدیک شدن کاروان را داده بود، جنب و جوشی بسیار شهر را سر به سر در بر گرفته بود. زنان پر سر و صدا به خانه تکانی و پاکیزه ساختن وسایل زندگی خیش پرداخته بودند. با شتاب کودکان خردسال خیش را شسته و جامه‌های پاکیزه پوشانده بودند. به چهره خود دستی برده و بهترین تنپوش‌های خیش را به تن کرده بودند. همگان شب را زودتر به بستر رفته و صبح زود از خواب برخاسته بودند و امروز از بامداد با چهارپا یا پیاده فرزندان خود را برداشته و به پیشباز شوهران یا برادران خیش از شهر خارج شده بودند. جمعی از مردان نیز به استقبال کالاها و مال و تجارهای خود و ارزیابی هرچه زودتر سود و زیان به این خیل پیوسته و و جمعیتی انبوه فراهم آورده بودند. برخی صاحبانی سبک برپا ساخته و زیر آن گلیمی از پشم شتر یا موی بز گسترانیده و بر آن نشسته بودند. بعضی دیگر سایبان کوچک و چتر مانند که از چند تکه چوب نازک و پارچه هایی به رنگ روشن ساخته شده بود بر سر گرفته بودند. در این میانه اما کودکان بی پروا از گرمای آخرین روزهای تابستان جست و خیز کنان و پر سر و صدا سر در پی هم می نهادند و یا در پس و پیچ و خم میان صخره ها پنهان می گشتند و در آن حال یک دیگر را می خواندند. تنی چند از نوجوانان بر فراز بلندترین صخره کنار جاده رفته و رو به آنجا که دشت خشک وسعت می یافت و راه همچون خطی کمرنگ بر سینه آنان امتداد می یافت ایستاده بودند. آنان گهگاه با سایبان ساختن دست بر بالای چشمها دشت و راه را می نگریستند تا با نزدیک شدن کاروان پیش از دیگران مردم را آگاه سازند. پیشا پیش همه عبدالمطلب در میان تنی چند از بزرگان قریش و پسرانش حارث و عبدمناف به انتظار ایستاده بودند. اندکی پستر فاطمه مادر عبدالله، آمنه و مادرش بره، سمرا مادر حارث، حالا دخت خاله آمنه که همزمان با وصلت او با عبدالله به همسری عبدالمطلب در آمده بود و تنی چند از دیگر زنان قریش نشسته بودند و چشم به راه داشتند. زنان حتی فاطمه گرم گفتگو بودند. آمنه اما چشمی نگران و چشمی شاد بی سخن در انتظار بود. ناگاه صدای نوجوانانی که بر فراز صخره ایستاده بودند با هم به فریاد بلند شد: ولوله در میان جمعیت افتاد. نشستگان برخاستند، ایستادگان قد کشیدند تا نیکوتر ببینند. کودکان دست از بازی شستند و به جانب جلوی جمعیت هجوم بردند و دل در سینه آمنه و عبدالمطلب به تپش بود. برخی از مردان خیشتن را بر فراز صخره‌ها کشاندند تا با چشم خیش آمدن کاروان را ببینند و اطمینان یابند. حجم بزرگ غبار ناشی از حرکت کاروان که به چشم همه خورد، جمعیت آرام آرام به سوی آن به حرکت درآمد. اندک اندک شتر پیشتاز کاروان که زنگوله بزرگتر از دیگر شتران داشت و سر و گردنش با منگوله های سرخ و زرد و سیاه و سبز و سفید بسیار تزیین یافته بود دیده شد. آنگاه هم همه گنگ صدای حرکت کاروان همراه با آوای دور و حزین زنگوله های شتران به گوش رسید.
سپاس، سرانجام پایان گرفت. روزهای طولانی انتظار به انتها رسید.
کاروان آرام و بی‌شتاب به پیش می‌آمد. گویی شتران خسته تر از آن بودند که حتی شوق وسوسه انگیز رسیدن به انتهای سفر نیز بتواند جانی تازه به جسم فرسودشان بدمد و بر شتاب گامهاشان بیفزاید. همچنان با وقار خاص خیش گامهای آرام اما بلند برمی داشتند و با هر قدم بسته های سنگین بارهای پشت خیش را تکانی گهواروار می دادند. نوای ملایم و دلانگیز زنگوله های کوچکشان همراه اف اف های بریده بریده و ارهای کشیده چند نفری از آنان با ا های کوتاه اما رسای شتربانان در هم میامیخت و احساسی خوش را به پیش باز کنندگان سرایت می داد. رسیدن انبوه مردم به کاروان از سرعت شتران کاسته شد و سپس کاروان آرام آرام ایستاد. مردم و کاروانیان چون دو جریان مخالف آب در یکدیگر فرو رفتند، وانگاه به تدریج ایستادند. همه آشنایان خیش را می جستند. صداها در هم آمیخته بود، هر کس به گردن کسی آویخته بود و آمیزش تنپوچهای لطیف و شسته و آراسته و عطرآگین با چهره ها و جامه های خسته و آفتاب سوخته و گردآلود صحنه‌ای شگفت آفریده بود. کودکان بزرگتر از پدران خیش آویزان شده بودند و خردتران نیز در آغوش آنان جا گرفته بودند و گرم شیرین زبانی بود. پرسش و گلایه، گریه و خنده، بوسه و مهر، صداها در هم گم و گنگ می شد.
ما بهت زده و نگران سفری خیش را می جستیم، اما نشانی از وی نبود. عبدمناف چند بار با اسب درازا و پهنای کاروان را به تمامی پیمود و میان جمعیت چشم چرخاند، اما نشانی از برادرش نیافت. سرانجام نگران و بهت زده به کنار ما آمد و به پدرش گفت:
پدر، از عبدالله نشانی نیست.
به شنیدن این سخن ناخواسته فریادی کوتاه و بریده از گلوی من خارج شد و به آغوش مادرم پناه بردم.
عبدالمطلب گفت:
یقین داری؟
اما خود نیز آگاه بود که پرسشی بیجا کرده بود، زیرا چگونه می شد که عبدالله در میان کاروان باشد و تا آن لحظه پدر و برادران و مادر و همسر خویش را ندیده و به سوی آنان نیامده باشد. پیش از آن که عبدالمطلب بتواند فرمانی تازه صادر کند، هشام یکی از غلامان وی که با کاروان راهی شام شده بود خود را به ما رساند و پس از عرض ادب گفت:
سرورم، تشویش به دل راه مدهید. آقایم عبدالله در یثرب نزد خالوهای شمایند.
چگونه؟ چه شد که با کاروان نیامد؟
در بازگشت از شام بیمار شد سرورم. چندان که به حوالی یثرب رسیدیم تب شدت یافت و او نتوانست به راه ادامه دهد. من وی را به نزد طبیبی مسیحی که در یثرب است بردم. طبیب پس از معاینه سرورم عبدالله و تجویز داروهایی گفت که وی باید چندی بیاساید. عبدالله اینک در محله بنی قیله نزد خالوهای شماست. فرمود به شما و همسرش بگویم که تا بهبود یافت راهی مکه خواهد شد.
این سخنان به چند روز پیش باز می‌گردد؟
نزدیک به 10 روز پیش سرورم.
تشویش بر تمام چهره ها سایه افکند. بیش از همه آمنه و عبدالمطلب نگران بودند. فاطمه نیز اگر چه مادر بود و عبدالله را چون جان شیرین دوست می داشت و خبر نگرانش ساخته بود، اما بد به دل نمی آورد. بیماری آن هم برای جوانی به سن و سال و بنیه عبدالله تهدیدی جدی نبود. مکه با آن هوای فاسدش در تابستانها پی در پی برای اهالی خیش بیماری به ارمغان می آورد و مکی با بیماری آن هم در این فصل انسی دیرینه داشت. برای عبدالمطلب و آمنه نیز تنها شنیدن خبر یک بیماری بدین پایه نمی توانست چندان تشویش آفرین باشد. اما ندای درونی آن دلهره پیش از عزیمت عبدالله که هر دوی اینان را نسبت به این سفر نگران ساخته بود، چون با این خبر درآمیخت، هراسی سنگین را بر دل آنان حاکم ساخت.
من به دانگاه ناخواسته به مرگ پدرم هاشم اندیشیدم، مگر نه که او نیز در سفری تجارتی به شام و در میانه راه بیمار گشت و سپس مرد. آیا عبدالله نیز؟
من به آن تشویش هایم پیش از سفر شویم می اندیشیدم. آیا آن دلهره غریب، آن وسوسه ترسناک با این بیماری او پیوندی نداشت؟ آیا این بیماری اجل عبدالله من نبود؟
عبدالمطلب به یاد غم طولانی سالیان دراز گذشته خیش افتاد. به یاد آن حس غریب که هماره به او می گفت که چشم و دل از عبدالله سیر کند. به یاد آن توصیه های مکرر درون که عبدالله را بسیار در کنار خیش نخواهد داشت. عبدالمطلب تا پیش از ماجرای قربانی همیشه بر این گمان بود که عبدالله همانی است که بایست با دست خیش قربانیش می ساخت. او را یقین بود که آن حس غریب فاجعه‌ناک ناشی از همین امر است. از همین رو بود که پس از فدا ساختن صد شتر به جای عبدالله تا چندی آن تشویش درونی همیشگی از وجودش رخت بربست. اما از همان دم که خود به عبدالله سپرد که کارهای خیش را سر و سامانی بخشد و مهیای سفری به شام شود، باز آن نگرانی و تشویش ندانست از کجا به سراغش آمد. بی هیچ موجبی احساس کرد که دیگر عبداللهش را نخواهد دید، اما کوشید که بر این نگرانی بی سبب چیره گردد. رفتن به سفرهای دور و دراز تجارتی برای مردان قریش امری طبیعی بود. عبدالمطلب خود بارها به این سفرهای تابستانی و زمستانی رفته و گاه سودهایی بسیار نیز به چنگ آورده بود. پس چگونه می توانست به بهانه هایی که موجبی برای آنها نمی یافت سد راه سفر و کسب روزی فرزند خویش گردد؟ اما اینک احساس می کرد که گویا آن تشویش چندان هم بی پایه نبوده است. آیا آن دلهره و اضطراب دیرین، آن حس پیش آگاهاننده فاجعه ناک پیوندی با این سفر نداشت؟ آیا اون دیگر بار عبداللهش را می‌دید؟ از آن سو آمنه، مؤمن به ندای دل، همان احساس عبدالمطلب را داشت. این حس اما از آنجا که همچون تشویش عبدالمطلب کهنه و ریشه دار نبود، روزنه های امید بیشتر برای او بر جای می نهاد. عبدالله جوان و سالم و بانشات، از این رو سببی برای این نگرانی وجود نداشت که بیماری بتواند او را از پای در آورد. از آن فراتر آمنه دیر زمانی بود که دیگر تنها یک تن نبود. جنینی که در رحم می پرورد و چندی بود که جنبش نیز آغاز کرده بود، پاره ای از وجود وی بود. پس برای حفظ تندرستی او ناگزیر بود که بیشتر مراقب خویش باشد.
خویشتن را دلداری دادم که غمی نیست، عبدالله تندرست باز خواهد آمد.
و کوشید به جای اندیشیدن به آن وسواس های دردناک به آینده فکر کند. به آنگاه که عبدالله از سفر بازگشته بود و او در تلاش بود که با پرستاری های خود رنج سفر و رنجوری بیماری را از تن او بزداید و نیروی تحلیل رفته را دوباره به تن شوی محبوب خیش بازگرداند، پس چون همیشه به آهنگی که نمی باید چیزی از آشوب درون را بنماید، رو به عبدالمطلب گفت:
اینک چه چاره باید کرد پدر؟
پگاه دیگر روز حارس را با تندروترین شتر مکه روانه یثرب خواهم ساخت تا عبدالله را با خود بیاورد. یقین تا آن زمان او بهبود یافته است. تو نیز نگران نباش، آدمی است و دمی. زندگی فرزند آدم هماره با رنج و بیماری و این گونه دشواری ها همراه بوده و خواهد بود. باید شکر گذار باشیم که عبدالله در یثرب به چنان حالی دچار آمده است.
دوستان گرامی، آرزو دارم همیشه تنتان سالم باشد. بریم تکراری رازی تندرستی را بشنویم.
بحث قالب پزشکا، بحث درمان هست. راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست. سلام عزیزان شنونده، خانم ها و آقایان گرانقدر، با افتخار با قسمتی دیگر از برنامه راز تندرستی خدمت شما هستیم. در این قسمت به ارزش غذایی حبوبات میپردازیم. جناب آقای دکتر علی موسوی نژاد، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه، که در ادامه صحبت های ارزشمندشون رو به اتفاق خواهیم شنید. میزان کالری حبوبات بسته به نوع آنها متفاوت است، اما اطلاع از مقدار کالری موجود در حبوبات در رعایت رژیم‌های غذایی خاص می‌تواند مؤثر باشد. به طور کلی حبوبات در مقایسه با بسیاری از محصولات گیاهی به ویژه سبزیجات دارای کالری متراکم هستند. علاوه بر آن حبوبات حاوی مواد مغذی و غنی از مواد غذایی هم می‌باشند. رایج‌ترین دسته حبوبات لوبیا و عدس هستند، اما سایر غذاهای معروف مانند نخود فرنگی و بادام زمینی نیز جزء حبوبات محسوب می‌شوند. اینها به ترتیب به دلیل ارزش غذایی با سبزیجات نشاسته‌ای و آجیل‌های درخت چرب گروه بندی می‌شوند. این نشان می‌دهد که کالری انواع حبوبات می‌تواند متفاوت باشد و تعادل چربی، پروتئین و کربوهیدرات ها در این گروه استاندارد نیست. نمودار کالری حبوبات ابزاری مفید برای شناسایی محصولات ساخته شده از سویا است. کربوهیدرات ها در حبوبات. بدن شما از کربوهیدرات برای انرژی استفاده می کند، اما برخی از انواع خواص کربوهیدرات برای بدن شما مناسب تر هستند. کیفیت کربوهیدرات موجود در غذاهایی که انتخاب می کنید بر نحوه استفاده بدن از آنها تأثیر می گذارد. به طور مثال توجه به شاخص گلیسمی یا GL به شما نشان می دهد که چگونه نوع خاصی از کربوهیدرات بر میزان قند خون شما تأثیر می‌گذارد. به نظر می‌رسد حبوبات و لوبیا یک انتخاب غذایی با کربوهیدرات بالا هستند، اما چون شاخص گلیسمی پایینی دارند، بدن شما از این کربوهیدرات‌ها به روش کارآمدتری برای تأمین انرژی استفاده می‌کند. لوبیا و حبوبات نشاسته زیادی دارند که به راحتی در روده جذب نمی‌شوند، بنابراین از افت سطح قند خون جلوگیری میکنند. همچنین نشان داده شده است که غذاهای با GL پایین به کاهش سطح کلسترول و التهاب کمک میکنند. چربی ها در حبوبات. در حالی که میزان چربی در انواع لوبیا و حبوبات به روش تهیه و پخت آنها بستگی دارد، اما اکثر انواع حبوبات کم چرب هستند. یک استثناء قابل توجه بادام زمینی است که حاوی مقادیر بسیار بیشتری از چربی های اشباع نشده است. بادام زمینی وقتی به میزان متوسط خورده شوند می توانند بخشی از یک رژیم غذایی متعادل باشند، اما بهتر است از مزایای سایر حبوبات برای سلامتی خود غافل نشوید. بیشتر آنها حاوی چربی اشباع نیستند و بر کلسترول شما تأثیر می گذارند. پروتئین در حبوبات. برای کسانی که روی عضلسازی تمرکز دارند، لوبیا جزو رژیم های غذایی غنی از پروتئین است. برای کسانی که از رژیم غذایی گیاهی استفاده می کنند، مصرف پروتئین با کیفیت موجود در لوبیا و حبوبات در رژیم روزانه آنها مهم و پر اهمیت است. خب به اتفاق شما می شنویم صحبت‌های تخصصی و کاربردی جناب آقای دکتر علی موسوی نژاد، دکترای تغذیه.
حبوبات یکی از 6 گروه مورد نیاز تغذیه ما هستش. هر انسانی در طول روز برای اینکه بتونه به در واقع مواد غذایی مورد نیازش که قند، چربی، پروتئین، ویتامین، املاح، مایعات هست برسه، در طول روز باید از 6 گروه میوه، سبزی، غلات، حبوبات، گوشت، لبنیات مصرف کنه. حبوبات یکی از 6 رکن اصلی تغذیه است در تمامی سنین، از 1 سالگی تا 121 سالگی این گروه غذایی نیاز هست. این یادم باشه. حبوبات در واقع مهمترین ویژگی که داره به عنوان یک منبع پروتئین هست. این منبع پروتئین اول از این که ارزان قیمته، همیشه این دیگه بوده در طول تاریخ، در هر شرایطی باشه با هر قیمتی باشه معمولا پروتئین های گیاهی ارزان تره. این یه واقعیته. مسئله بعدی فیبردار بودنش هست. اون شما در پروتئین های حیوانی مثل لبنیات، مثل تخم مرغ، مثل گوشت به هیچ وجه شما فیبر ندارید، و در پروتئین گیاهی فیبر فراوان داریم و این فیبر فراوان در تغذیه جایگاه بالایی داره. یادم گفته میشه در طول تاریخ 2500 سال پیش بقراط گفتن که انسان سالم، روده سالم، روده سالم دو تا چیز خیلی نیاز داره. انسان سالم، روده سالم. این روده سالم یکی فیبر نیاز داره که این فیبر در غذاهای گیاهی هست. کجاست؟ میوه، سبزی، غلات، حبوبات، آجیل‌ها، دانه‌ها و مغزها از منابع خیلی خوبه فیبر هست. در کنار فیبر باکتری نیاز داره. این باکتری کجاست؟ در داخل ماست وجود داره. غذاهای تخمیری مثل ماست و سرکه و یا پنیر وجود داره که حالا این باکتری های مفید میاد در محیط فیبرها، در داخل حبوب و سبزی، در داخل روده ترکیباتی رو آزاد میکنه که باعث سلامتی دستگاه گوارش میشه. حالا چرا مهمه؟ برای اینکه سیستم ایمنی ما پشت دروازه‌های دستگاه گوارشه. پس اگر روده های ما سالم باشه، اگر سالم باشه کمک میکنه که در واقع سیستم ایمنی ببینید تو این شرایط کرونا که به حال در دنیا باش درگیر حفظش ایمنی میشه. پس هم بحث ارزان قیمتیشه، در دسترس بودنشه، فیب دار بودنش هست، کلسترول نداره، افراط تفریط در هر چیزی ضرر داره، همه چیز سم است بسته به مقدارش، اونم در حد اندازش اگر باشه، در حد مثلا یه واحد دو واحد در روز باشه مشکل ایجاد نمیکنه. اگر در کنار گوشت ها باشه، اگر در کنار غلات باشه، یادمون باشه که پروتئین حبوبات در کنار غلات به حد اکثر میرسه، یعنی کیفیتش به بالا میرسه، یعنی باطن حد میرسه. غلات و حبوبات در واقع این خاصیتی که هست، میان سیمان رو با ماسه قاطی میکنن بوتون سفت میشه. وقتی ما شما غلات و حبوبات رو با هم قاطی میکنید دقیقا این دستهایی است که تو هم مثل چنگ شده هست. ترکیب غلات و حبوبات ما تو فرهنگ ما چیا داریم؟ قیمه، قرمه، عدس پلو، ماش پلو، لوبیا پلو، در واقع همینه. در طول چند هزار سال تاریخ یاد گرفتیم که وقتی غلات و حبوبات رو در کنار هم قرار میدیم ارزش غذاییش بالاتر میره. در دراز مدت فرهنگ ما یاد گرفته برای اینکه ارزش غذایی مواد غذاییش رو بالا ببره با ترکیب کردن غلات و حبوبات با اندکی گوشت چاشنی کردن برخلاف غذای فعلی که اسمش هست چلو گوشت، چلو کباب. این بدترین نوع غذاست. ولی غذای سنتی ترکیبی از غلات، حبوبات، سبزیجات و اندکی گوشت به عنوان چاشنی هست. مادرم پیش من میگه آقای دکتر بچه گوشت نمیخوره، اصلا نگرانه. میگم خانم تخمک میخوره؟ میگه میگم تخمک میشه گوشت. میگم حبوبات میخوره؟ میگم میگاره. میگم فسنجون و آجیل میخوره؟ میگم مثل دیگه خانم دیگه جای نگرانی نداره. گوشت در واقع چاشنی غذاست، بخشی از غذاست. پس ما پروتئین موجود در حبوبات رو به عنوان یکی از ارکان پروتئینی بدن میدونیم. میگه بدن ما سگانه سوزه دیگه، قند، چربی، پروتئین. پروتئین ما دریافت میکنیم در کنار کربوهیدرات و چربی ها. اون کربوهیدرات و چربی ها میره برای صرف سوخت و ساز. پروتئین موجود در گوشت ها و حبوبات و آجیل ها و دانه ها و مغز ها و لبنیات میره صرف بافت سازی و ایمنی میشه، ایمنی رو ببره بالا. پس گفتیم حبوبات ما هم پروتئین خوب داره، هم فیبر داره، مایعات داره. اگر در کنار غلات بگیره پروتئینش کامل‌تر میشه. کلسترول هم نداره. ما کلسترول رو فقط صرفا در پروتئین‌های حیوانی داریم. عزیزانی که نگران کلسترول هستن حواسشون باشه، پروتئین‌های گیاهی به هیچ وجه در حد اپسیلون هم کلسترول نداره. کلسترول فقط صرفا از منشأ حیوانی هست. البته بگم اگر ما در مصرف غذاها افراط کنیم، هر چیزی رو که افراط کنیم، قند، چربی، پروتئین، در نهایت بدن متاسفانه هر چیز مازادی رو تبدیل میکنه یا به چربی، میشه کبد چرب، دنبه، دور شکم، تبدیل به چی میشه؟ کلسترول میشه. پس حواس باشه کلسترول یه مقدار از غذاهای حیوانی میاد، بخشی هم در داخل بدن تولید میشه ناشی از مازاد کالری. اگر ما در میزان کالری دریافتمون بالا باشه، تحرکمون کم باشه، تراز مثبت انرژی دریافتیمون در نهایت تبدیل به چربی ها و کلسترول میشه. ورزشکارا میگه فقط پروتئین میخورم، کار غلطیه. میشه که کبد و کلیه‌هاشون بعضی مدت از کار میفته. خیلی از ورزشکارا ما وقتی میرفتن بیمارستان نتیجه خوبی نشه. اصلا تعجب فلان فوتبالیست رفت تو بیمارستان بعد از یک هفته در اثر کرونا فوت کرد. بله، چون که خیلی از ورزشکارا ما در مصرف پروتئین افراط میکنن و یادشون میره که بدنشون سگانه سوزه. باید کربوهیدرات و چربی ها در کنار پروتئین باشد. مثل اینه که من میخوام خونه رو گرم کنم، کاغذ و چوب ندارم، میام خونه رو با مبل گرون قیمت گرم میکنم. در صورتی که اگر کاغذ و چوب باشه، با یک ماده ارزون قیمت به نام کاغذ و چوب میام خونه رو گرم میکنم، ولی وقتی اونا نیست میام با مبل میسوزونیم خونه رو گرم کنیم. پروتئین هم همچنان اگه ما در مصرف پروتئین افراط کنیم، بخوایم زیاد پروتئین دریافت کنیم، در واقع باعث میشه که بدن ما اون تعادل قند چربی پروتئین رو داشته باشه. فرنگ ما مثلا عدس پلو مثلا میشه، لوبیا پلو میشه، یعنی خیلی مثلا با ماش پلو، با اگه بشه چنین فرنگسازی بشه که این حبوبات همراه با غذای دیگه مصرفش یقینا بهتره. ببینید با غلات، یادم باشه وقتی غلات و حبوبات با هم ترکیب میشه ارزش غذایش بالاتر میره. وقتی با سبزیجات قاطی میشه قرمه سبزی ارزش غذایش بالاتر میره. ترکیب غلات و حبوبات و سبزیجات و گوشت در واقع یک فونداسیون میشه. دقیقاً عین حالتی است که میخوان برای ساخت اون پوتون سازی کنن، پوتون ریزی کنن. دقیقاً ترکیب غلات و حبوبات و گوشت و سبزیجات حالت شبیه همون گچ، حالت ماسه و سیمان و اینا وقتی با هم ترکیب میکنن باعث استحکام میشه توی بدن ما. یادم باشه در بحث سلامت چه در خانم ها بنا به دلایلی، در خانم ها یه دلایل داره، در آقایون دلایل خاص خودش شده. فیتو استروژن، یعنی در واقع استروژن های گیاهی در حبوبات هست، در منابع مثل سویا، انواع حبوبات یکی از منابع خیلی خوبه فیتو استروژن هست. حالا این فیتو استروژن ها چیکار میکنه؟ هنگامی که استروژن بدن ما میاد پایین، چه در هفته های خاصی در خانم های جوان یا در دوران یائسگی که میزان سطح استروژن میاد پایین، این فیتو استروژن ها نقش حیاتی دارن. پیشگیری از گور گرفتگی یا اختلالات خلق و خویی که در دختران جوان هست به خاطر افت استروژن در برخی از روزهای خاص برشون پیش میاد، اینها کمک میکنه که اون عوارض به حداقل برسه. یعنی ما این فیتو استروژن ها رو برای پیشگیری از برخی از سرطان ها، مشکلات پوکی استخوان و برخی از کمبودهای ناشی از کمبود استروژن در طول زندگی به درد هم میخوره و واقعا نیاز هست و مصرف بشه. و اصلا اون دوزی هم که ما مصرف در حد گیاهی نه دارویشا اصلا نگران سرطان نباشن، در دوز خیلی کم مصرف شه و مشکل ایجاد نمیکنه، اصلا جای نگرانی نیستش. دیده شده که وقتی فیتو استروژن ها در جامعه مصرفش متعادل باشه، برخی از سرطان های وابسته به هورمون ها به حداقل میشه. مسئله بعدی بحث خیساندن هست، خیساندن و جوانه زدن. چطور ما یک حرفی رو قبل از یک سخنرانی تو دهنمون مزه مزه میکنیم، نفوذ کلاممون رو باش بالا میبریم با تون صدا بالا پایین کردن. وقتی غلات و حبوبات ما خیس میکنیم، عرش غذایش چند برابر میشه. اینو برای کسانی میگم که نگران وضعیت معیشتی و اقتصادیشون هستن، میخوان بهترین کیفیت رو به بچه ارائه بدن. یکی از راهایی که میشه در خانواده های فقیر کیفیت غذاها رو بالا برد، در مناطق فقیرنشین با حداقل هزینه میتونیم کیفیت غذای خانواده رو ببریم بالا، این مسئله است که بیایم غلات و حبوبات یک با هم مصرف کنیم، در کنار سبزیجات و گوشت قرار بدیم و از اون مهمتر بدون هیچ هزینه صرفا با وقت گذاشتن، با خیساندن و جوانه زدن، نه با آب جوش ها. بعضی متأسفانه فیلم ها دیدن میان حبوبات رو تو آب جوش می‌ریزن با این تصور مدرسه‌ای که بله حرارت باعث افزایش سرعت واکنش ها میشه. حبوبات در غلات در داخل محیط مرطوب آب باشه، وقتی در داخل محیط مرطوب قرار میگیره آنزیمی آزاد میشه به نام فیتاز. این فیتاز وقتی آزاد میشه باعث تجزیه اسید فیتیک میشه. عدسی رو که وقتی خامه اصلا با سنگ هم نمیشکنه، ولی وقتی خیس میخوره جوانه میزنه، عین پفک قابل خوردنه، عین سیب، عین ماده میوه و سبزی قابل خوردن. پس یادم باشه غلات و حبوبات رو خیس کنیم، جوانه زده باشه، حتما پخته باشه. ما با خامخاری مشکل داریم. وقتی غذای پخته میشه مثل جوانه گندم، نه که حالا بسوزونیمش، اندکی پخته میشه، بار میکروبیش کمتر میشه، قابل حذف تر میشه.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با این قسمت از برنامه راز تندرستی. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
خوب دوستان گرامی، تکراری نعمت جوانی آماده پخش است، این را هم بشنویم. موسیقی
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه نعمت جوانی. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از سلسله برنامه های نعمت جوانی رو داشته باشید. جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان کارشناس برنامه هم صحبتاشون رو تقدیمتون خواهیم کرد. جوانی دوران عشق و هیجان و احساسات شدید و آتشین است. حالات و سخنان و رفتار جوان شورانگیز است. جوان اهل خرد و اندیشه است، ولی در مسائل عشقی و جنسی همه چیز را از دید و عینک احساس می نگرد و از این رو گاهی با یک کلمه از طرف جنس مخالف خود را می بازد و بعضن در دریایی از گرفتاری و مشکلات غوطه ور می شود. جوان در آغاز جوانی در جنبه‌های مربوط به عشق سخنان شاعرانه‌ای بر زبان می‌آورد و از شدت غرور بر خود می‌بالد، ولی سعی می‌کند راز دل خود را مخفی کند و به کسی نگوید. با افزایش سن و توسعه عقل و تجربه، بحران هیجان به تدریج فروکش می‌کند و رفتارهای جوان رنگ منطقی و واقعی به خود می‌گیرد. جوانان از لحاظ عاطفی علاقه زیادی به همسالان و حضور در جمع آنان دارند و سعی می کنند راز دل خود را به آنها بگویند و برای همدیگر ایثار کنند و احساس می کنند در محیطی فرح بخش وارد شدند و از این رو بعضی مواقع تحت تأثیر محیط دوستانه به بزهکاری و اعتیاد نیز روی می آورند. در بینش اسلامی اگرچه دوستی و علاقه به دوستان و اظهار علاقه به آنان از جایگاه بلندی برخوردار است، ولی باید توجه داشت که انسان نباید با هر کسی طرح رفاقت و دوستی بریزد، بلکه باید در آینده این دوستی ها تفکر کرده و اگر دوستان خود را افرادی صالح یافت این دوستی را ادامه دهد، زیرا دوست ناصالح آینده انسان را تباه می کند و خواه نخواه انسان را به فساد و تباهی می کشاند. امام علی علیه السلام می فرمایند از همراهی و همدلی با افراد کجندیش و سست رای و صاحب اعمال ناپسند دوری کن، زیرا آدمی به طرز تفکر و روش رفیقش خو می گیرد. جوان فردی آرمانگرا و بلند نظر است. در دورانی از عمر به سر می‌برد که دوران رشد و کمال ایمان و باور است. دوران معرفت جویی را طی می‌کند. شور و شوقی در او جاری و ساری است که او را به سوی فتح و پیروزی و تسخیر قله‌های کمال و زیبایی سوق می‌دهد. جویای معبودی مطلق و بدون نقص است. تشنه معرفت ناب و عبادت خالص است. جوان تشنه عدالت است، آن هم عدالت مطلق، مدافع برابری و برادری و انسان دوستی و خیرخواهی است. صحبت های ارزشمند جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان.
یه روال طبیعی چرخشی هم وجود داره، مثل چرخش کره زمین دور خورشید هستا. این چرخش طبیعی، یعنی یه وقت وجه دل شما متوجه این محبت نورانی و قشنگ هست، یه وقت میره تو مجلس روزه امام حسین، میره امام حسین دوست داره، گریت نمیاد دیگه، اونجوری باش دست و پنجه نمیتونی نرم بکنی تو دل خوده. تو مناجات همینطور، میشه همسرت نشسته دیگه اصلا بهش احساس میکنی علاقه نداری، بعضی دفعه وحشت میکنن، فکر میکنن آخ جنایت شده، این الهام قلبی، نه خبری نشده. اصلا دل آدمی اینجوریه، میچرخه. زیبایی دل آدمی هم به همین نحو است. ادبار و اقبال در دل وجود داره. حالا برسیم میخواستم گزاره های دیگری رو هم در مورد دل عرض بکنم. برسیم به یه رفقا. رفقا بیاید کنترل توجه دل رو با تمرین و ممارست به عهده بگیرید، به دست بگیرید. بیاید عملیات تأثیرگذاری بر دل به صورت آگاهانه و ارادی رو آغاز بکنید. میدید سر نماز میخوای توجه پیدا بکنی به خدا، توجه توجه کجاست؟ هی میخوای از عوامل بیرونی کمک بگیری، خدا هم حال آدم رو میگیره، قشنگ میکنه، تو قوطی تحویل آدم میده، میگه بفرمایید خدایا آخه این چه وضعیه؟ سر نماز تمام عوامل حواس پرتی رو خدا جمع کرده، بعد میاد حواس رو جمع کن. چجوری؟ یه عملیات تکراری، دست جمعی هم باید باشه، زمانش هم دست خداست. خب خدایا من این عملیات تکراری بودنش رو تحمل کردم، ولی بذار من هر موقع حال داشتم بخوام. یه نخه من رو از آن گفتم یالا بلاش رو ببینم. حالا امروز بشه من روز عاشورا رو به کربلا نماز بخونم، خیلی باحال تره اینا، جوری بشه مثلا نه به روی یه طرف احکامش هم میدونی چقدر سخت گیرانه. یه فیلم مثلا روایت عشق هست، من رو بذارم جلو نمازم، همچنین میگم یا کن عبود و مثلا اون فیلم رو ببینم حال کنم. نه خیلی اصلا تصویر که هیچی نوشته درست نمیم از جلو نمازت باشه. خب پاک آدم یخ میزنه دیگه، از همه عوامل استفاده میخواد میخواد یخ میزنه. بعد خدا میفهمه حالا توجه رو کن به من. خب خدا فقط میخواد حالا ما رو بگیره، این کارو کرده و الا اینکه معلومه که حالا میتونی توجه پیدا کنی. هر کی تونست تولیدی از درون قلب خودش داشته باشه، بله اون که هنر نیست، هر موقع حال داشتی میره عبادت میکنی. مثلا من اینو از تو نمیخوام که من این که بابا بدترین آدمای روزگارم، البته با عرض معذرت میخوام جسارت نشه، بدترین آدمای روزگارم گاهی دوست دارم بیشتر گریه کنن در خواب خدا. اون که هنر نیست، من میخوام تو بر خودت مسلط بشی، این ادبار و اقبال طبیعی قلب رو برش مسلط بشی، کم کم بتونی روش اثر دائم بگذاری. دست خودت باشه این دل. تازه وقتی دست خودت باشه این ادبار و اقبال وجود داره ها، منتها دیگه حد نوسانش اونجوری نیست که در حالت ادبار بگی من دوست ندارم نماز بخونم، میگه من نماز شب نمیخونم، و الا اونقدر پشت به خدا نمیکنی که اصلا دوست داشته باشی حتی نماز بخونی. کنترل قلب در دست میفرماید سخت‌تر از کندن یک کوه از جای خودش. در روایت یک کوه دماوند میتونید از جاش تکون بدید، یک کمی باد بیاد این هوای تهران پاکیزه بشه، اگه میتونید یا علی اقدام کنید، همین تکنولوژی هم مثلا، حالا شاید هم صحیح نباشه آدم از نظر بهزیستی و اینا مثلا یا طبیعت صحیح نباشه، ولی کندن کوه بالاخره کار ساده‌ای نیست. امام صادق علیه السلام میفرماید تغییر دادن دل از جای خودش کار ساده‌ای نیست. یه قوم تنبلی به وجود میان و متولد میشن، این قوم تنبل میشینن میگن خب یه دل ما رو ببر، ما هم دنبالش میاییم، دل تو نمیبره، کنترل بکن. بعد به خدا هم میگن خب خدا تو هم دل ما رو ببر، دیگه همه دل ما رو میبرن، تو هم ببر. بعد میشینه پای تلویزیون یه برنامه رو میبینه، میگه خوشم نیومد، دلمو نبرد، میزنه مثلا اون کانال، مثلا برنامه مذهبی ببینه، میزنه اون یکی برنامه. اصلا خدا بنا نداره این تنبلی رو به تو سرایت بده و در تو تقویت بکنه. اگه میخواست که علی ابن ابی طالب علیه السلام تو خطبه قاصه نهج البلاغه فرمود که خدا راهی داشت که پیغمبراش کاری بکنه، تو تنبلی هم بکنی دلتون رو برداره ببره. قلب تو در اوج تناسب با دین قرار داره، ولی به یه شرط، راستی تو سازوکار قلب خودت رو و رابطه خودت رو با قلب خودت میشناسی، شروع کردی گفتمان با قلب خودت رو.
تشکر میکنم از شما عزیز شنونده که به این برنامه گوش دادید، امیدواریم همواره موفق و پایدار باشی. تا برنامه بعد خدایا رو نگه دارد.
شنوندگان عزیز رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین لحظه برنامه های ما به پایان میرسد و از خدا آرزومندم که همیشه تنتان سالم باشد. انتهای شب نگرانی هایتان را به خدا بسپارید. آسوده بخوابید. خدا بیدار است. شبتان بخیر و سرشار از آرامش آسمانی. تا برنامه های دیگر خداوند نگهدارتان.
ایران را بشنوید.
بگیم از ستاره بارون خوشو این سرده که بیره